اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بچه سوم برای اینکه مشتقل لعام وز شده این بود که استدلال امام علیه السلام برای ابطال خلافت خلفای جور به آیه شریفه، چون صحت استدلال متوقف بر حقیقت بودن مشتق در اعم هست، پس از این استدلال امام ما به دست می آوریم که مشتق برای اعم وضع شده. مرحوم آخون در مناقشه در این وجه سوم یه مقدمه‌ای بیان فرمودن که در اون مقدمه عناوین و اوصاف معقول در موضوعات ادله به سه قسم تقسیم میشه. بعد از بیان این مقدمه که عناوین و اوصاف معقول در موضوعات سه قسم هستند، فرمودن که وجه سوم و استشهاد به استدلال امام علیه السلام برای اثبات وضع مشتق للعام در صورتی صحیح هست که اخذ عنوان ظالم در آیه شریفه از قبیل قسم ثالث باشه. اگر از اخذ عنوان ظلم در آیه شریف از قبیل قسم ثالث باشه، بله معلوم میشه که مشتق حقیقت در اعم. چون اگه مشتق حقیقت در اعم نبود، استدلال امام تمام نبود. لما تم، یعنی لما تم استدلال امام علیه السلام بعد عدم تلبس بالمبدا ظاهرا حین التصدی، فرمایش مرحوم آخون که همونده به خاطر اینکه در حال تصدی به حسب ظاهر که اونها متلبس به ظلم نبودن، متلبس به شرک نبودن، ولو واقعا بودن، ولی در ظاهر که خب ادعای اسلام رو داشتن دیگه. بعد عدم تلبس بالمبدا ظاهرا حین التصدی، اگر مشتق حقیقت در اعم نبود استدلال تمام نبود. فلا بد ان یکون للاعم تا استدلال تمام بشه. پس تمامیت استدلال متوقف میشه بر حقیقت بودن مشتق در اعم. اگر نحوه اخذ ظلم در لا ینال و اهل ظالمین از قبیل قسم ثالث باشه، بله اینجا استدلال چون متوقف بر این هست، پس ما کش میکنیم از صحت استدلال و حق بودن استدلال که واضح هست لا ریب فی، از صحت استدلال کش میکنیم که مشتق حقیقت در عام. ولی اگر عنوان ظالم که در آیه شریفه در این قسمت لا ینال و عهد ظالمین اومده از قبیل قسم ثانی باشد، با اون توضیحی که مرحوم آخون داده که در قسم ثانی مجرد حدوث ظلم در برهه از زمان کافی هست برای این که شخص برای همیشه از نیل به مقام امامت و خلافت محروم باشه. اگه اخذ عنوان ظلم از قبیل ثانی باشه، در این صورت تمام بودن استدلال امام علیه السلام متوقف بر حقیقت بودن مشتق للعام نیست، بلکه با وضع مشتق لخصوص متلبس هم سازگاری داره. چون بنابر اخذ به نحو ثانی، مفاد آیه این میشه که کسی که در برهه از زمان، در یک قطعه از زمان ظالم باشه، این هیچ وقت الالعبد نمیتواند به مقام امامت برسه، در هیچ زمانی نمیتواند به امامت برسه. و وقتی استدلال بناءً علی اخذ ظالم علی النحو الثانی، استدلال با هر دو قول، یعنی هم با قول به وضع مشتق للعبد هم با قول به وضع لخصوص المتلبس سازگاری داشت، وقتی استدلال با هر دو سازگاری داشت، دیگه نمیتوانید از تمامیت استدلال عهد القولین رو شما استظهار بکنید و کشف بکنید. نمیشه از این استدلال امام علیه السلام کشف بکنید صحت وضع مشتق للعام، بله صحت وضع مشتق للعام. پس این تمامی، بله دلالت استدلال امام، دلالت استدلال امام بر حقیقت بودن للعام متوقف بر اینه که اخذ ظالم علی نحو سادس باشه، ولی اگر علی نحو ثانی باشه اینطور نیست. در کلام مرحوم آخوند هست که لا قرینت علی انه علی نحو الاول. خب اینجا در آیه شریفه فرموده لا ینال اهل ظالمین، قرینه ای در آیه وجود ندارد که این اخذ ظالم علی نحو اول در اینجای عبارت مرحوم آخوند، یعنی همون سادس، چون دوران هم بین ثانی و سادس بود دیگه. لا قرینت علی اینکه اخذ عنوان ظالم علی نحو سادس باشه، چون قرینه بر این نیست، شما نمیتوانید اثر این نحو سادس را بار بکنید، لذا نمیتوانید با استدلال امام قول خودتون را که وضع للعام باشه اثبات بکنید، بلکه فرموده قرینه بر خلافه، یعنی قرینه بر این هست که اخذ ظالم در آیه شریفه علی نحو ثانی هست، قرینه ناهز هست بر اخذ به نحو ثانی. اون قرینه چیه؟ فرموده اون قرینه عظمت مقام امامت و رفعت شأن مقام امامت، و این که برای مقام امامت خصوصیت و امتیاز ویژه‌ای در بین مناصب الهی هست. با توجه به این که آیه شریفه در مقام بیان جلالت قدر امامت و خلافت و عظم خطر مقام امامت هست و رفعت محل مقام امامت هست و ان لها یعنی للامامه خصوصیتا من بین المناصب الالهی، با توجه به اینکه از آیه این معنا استفاده میشه، مناسب با چنین مقام عظیم و خطیری مناسب این هست که شخصی که میخواهد متصدی این مقام بشود، تقمص نسبت به این مقام داشته باشد، در هیچ برهه‌ای از زمان متلبس به ظلم نباشد. اگر کسی ولو فی برهت من الزمان هم متلبس به ظلم بود، او نمیتواند به این منصب برسد. اونی که مناسب با مقام امامت هست، مناسب با مقام امامت هست، به تعبیر مرحوم آخوند اینه که لا یکون المتقمس بها متلبسا بالظلم اصلا، ولو فی برهت من الزمان نباید متلبس بشه. فرمایش مرحوم آخوند در تعیین احتمال ثانی که نحوه عقل به این علاقبیل ثانی هست، از قبیل قسم ثانی هست که قیام المبدا ولو فی زمانن یکفی لثبوت الحق حدوثن و بقاءن، بقاش احتیاج به بقای تلبس نداره. فرمایش مرحوم آخوند اینه. و به عبارت اخرى اون چی که از کلام مرحوم آخوند در اینجا استفاده میشه اینه که مناسبت بین حکم و موضوع قرینه هست بر این که نحوه اخذ ظلم در این حکمی که بیان فرمود لا ینال عهد الظالمین، مناسبت حکم موضوع قرینه هست بر این که لا ینال منصب امامه من کان متلبسا بالظلم فی برهه من الزمان، به الا کسی که فی برهه من الزمان متصف به ظلم باشه این نمیتونه الی الابد بله متلبس متغمس به قمیص امامت باشد. این مناسب در نظر مرحوم آخور مناسبت بین حکم موضوع باعث میشه که مفاد آیه این باشه، فهمیدن این معنا از آیه شریفه با اتکای به این مناسبت حکم موضوع همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اشاره شده اینطور نیست که از قبیل استحسان و اعمال رأی در تفسیر کتاب مجید باشه کما تو وهمه، بلکه به دست آوردن این معنا از آیه شریفه از باب استفاده از قرینه عرفیه است. قرینه عرفیه اگر در کلام وجود داشته باشد متفاهم عرفی از کلام را تعیین میکنه، هرچند لولا این قرینه عرفیه به حسب مدلول وضعی الفاظی که در خطاب وارد شده ممکنه امر دیگه ای استفاده میشد. در خصوص این آیه شریفه با قطع نظر از قرینه ممکنه استفاده میشد که کیفیت عقص علا نحو ثالث هست که حکم دائر مدار وجود عنوان هست حدوثن و بقاعد، ولی وقتی این قرینه در کلام وجود داشته باشه با وجود این قرینه به ملاحظه این قرینه متفاهم عرفی از کلام این میشه که تلبس به ظلم ولو فی زمان ما این موجب محرومیت شخص از نیل به منصب امامت میشه. پس اون چی که مرحوم آخون در اینجا اختیار فرموده و بیان فرموده اینه که با مناسبت بین حکم و موضوع مفاد آیه شریفه میشود این که عقص عنوان ظالم در این جمله در این فقره از آیه شریفه علی نحو ثانی هست نه علی نحو ثالث. توضیح اکثر نسبت به این قرینه اینه که در حقیقت این مناسبت حکم موضوعی که مرحوم آخون ازش استفاده کرده در اینجا عنوان قرینه این در حقیقت این قرینه مبتنی بر دو تا مقدمه هست که هر دو مقدمه این قرینه واضح هست و غیر قابل انکاره. مقدمه اول اینه که منصب امامت و خلافت الهی یک منصب عظیمی هست که با بقیه مناصب دینیه فرق داره، یه امتیاز خاصی داره. در میان مناصب الهی منصب امامت امتیاز خاصی نسبت به بقیه داره. اینو از این مقدمه اول. اینو از کجا استفاده میکنیم؟ خود مرحوم آخون فرمود که از خود آیه استفاده میشه. این مطلب که منصب امامت منصب عظیمی هست از خود آیه استفاده میشه، از خود آیه شریفه. مراجعه به خود آیه شریفه ما را به این نتیجه میرساند که منصب امامت منصب بل فوق مناصب دیگه هست. در خود آیه شریفه از اینجا شروع شده و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، این که منصب امامت به حضرت ابراهیم رسید بعد از امتحانات بوده، بعد از این که بله نبی شده بود و وصف خلت رو هم داشت، خلیل هم بود، ولی بعد از این که امتحان داده و از عهده امتحان برآمده، اتمهنه، بعد اتمام امام این امتحانات و ابتلاعات، بعد از اون این داده شده. قال انی جاعلک للناس اماما. از خود آیه شریفه استفاده میشه که این مقام امامت فوق مقامات دیگر هست، چون وقتی بعد از نبوت و خلت به خاطر امتحان دادن، خوب از عهده امتحان برآمدن، به این به حضرت ابراهیم بعد داده شده. خب این مقدمه اول که لا اشکال، مقدمه اول این بود که منصب امامت منصب خطیر و عظیمه هست که نسبت به مناصب دیگر لها خصوصیه. مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که مناسب با این منصب امامت، مناسب با این منصب عظیم و خطیر اینه که لا ینالها الا من لم یتلبس به ظلم اصلا. کسی به این منصب میرسد که در هیچ زمانی از عمرش متلبس به ظلم نشده باشه، و الا اگر کسی ولو فی برهت من الزمان متلبس به ظلم بشود، او نمیتواند به این منصب امامت برسه. مناسبت نداره با این منصب که هر شخصی که فقط حالت تصدی ظالم نیست، حالت او بتونه به این منصب برسه. مناسبه با این منصب اینه که شخص در هیچ، شخصی که میخواهد به این مقام برسه، در هیچ برهه‌ای از زمان متلبس به ظلم نباشه. این مقدمه دوم. مقدمه دوم هم واضح هست. چطور واضح؟ به خاطر اینکه منصب امامت با طبق همون بیان قبلی قرار شد که بالاتر از منصب نبوت و خلت باشه که قبلا گفته شده. خب نسبت به منصب نسبت به منصب نبوت، منصب خلت، اینها به کسی که نبوت، به کسی که فی برهت من الزمان قبلا متلبس به ظلم بوده میرسید؟ نمیرسه دیگه. اینم که مرتبه فوق او هست به طریق اولا نباید برسه دیگه. همین که منصب امامت مقام ویژه‌ای هست، عظمت خطر داره، همین اقتضا میکنه افرادی که در برهه از زمان در اونها منقصت و ظلم وجود داشت، اونها نتوانند به این منصب برسن. همونطور که نسبت مقام نبوت که قبل از مقام امامت هست، اونها نمیتونن به این منصب برسن. کسی که سابقه کفر داشته باشه، سابقه شرک داشته باشه، اون به منصب نبوت میتونه برسه؟ نمیرسه. نسبت به منصب امامت هم به همینه. برای این مقدمه دومه که واضح هست، وجهش اینه که خود ملاحظه منصب امامت و اینکه او بالاتر از مقام نبوت هست، اونم رسیدن به او احتیاج به طی مراحل داره، خود همین اقتضا میکنه. در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی برای توضیح بیشتر نسبت به این مقدمه ثانی که مناسب با مقام امامت اینه که من لم یتلبس به ظلم اصلا فقط بتونه برسه، در کلام این اعلام فرمودن از باب توجیه نسبت به این مقدمه، فرمودن که خب ما در ادله شرعیه میبینیم که کسی که مثلا محدوده، او امام جماعت نمیتونه باشه، امام جماعت نمیتونه باشه. یا مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در بحث شرایط مرجعیه ما گفتیم که کسی که فسق ظاهری از قبل داشته باشه، او نمیتونه به عنوان مرجع و زعیم باشه. مرجعیت مشتمل بر زعامته. کسی که از قبل فسق ظاهری داشته باشه ولو الان اولا ناس شده، اتقل ناس شده، این اگه بخواد مرجعیت داشته باشه این وهنه بر مذهب حساب میشه. خب وقتی در محدود که یا کسی که حد خورده در اون مثلا در عدل اومده که اون نمیتونه امام جماعت بشه، برای منصب امامت جماعت اگر اون این مقدار اقتضا بکنه که کسی که قبلا فسق ظاهر داشته حد خورده باشه نمیتونه باشه، یا در باب مرجعیت مثلا کسی که فسق ظاهر داشته باشه شارع راضی به این نیست که او متصدی این مقام بشه، کیفه یرز شارع، کیفه یعت الله کلمات ملوان خوبی، که کیفه یعت الله منصب امامت و خلافت را به کسی که قبلا فسق قبلا شرک داشت، کفرش ظاهر بود، عالم و آدم میدونه فهمیدن که این آدم بله ظالمی بوده، مشرک بوده، بت‌پرست بوده. چطور میشه به کسی که فی مدت من الحیات بله متلبس به شرک او به غیرهی من الفواحش بوده بیاد منصب امامت به او داده بشه؟ این چه مطلبی؟ این امر مناسبت با این مقام نداره. اون چه که مناسب با عظمت مقام امامت داره اینه که لا ینال و این مقام الا کسی که مطهر من الاول باشه و طاهر و مطهر من الاول باشه، ولی کسی که در زندگیش در برهه از زمان نقطه سیاهی وجود داشته باشه، اونم بله شرک که ظلم عظیم هست، اون نمیتونه به این منصب برسه. خب این قرینه اونجا اون بالاخره نه نسبت محدود دیگه، نه سلد خلف المحدود معلوم نیست که ما فقه ما باشه، که بالاخره اونها خصوصیاتی در امامت جماعت خصوصیاتی شارع اعتبار کرده دیگه، اب نداره. ولی به هر حال بالاخره این مقدار حالا با عنوان تایید دیگه باب
اگه خب من که کلام
صادق
اصلا قبول داشتم، اصلا نیاز به تایید هم
نه میگه من
بله عباد صادق به هر چی معنی دادن
علایالین برای خاص گفته میشه، گفته شده قبلا بیان شده که اصلا این مقدمه واضح هست، وضوح این مقدمه به خاطر این که منصب امامت بالاتر از مقام نبوته. در مورد نبوت کسی که در برهه از زمان طاهر نباشه او حق رسیدن به مقام نبوت رو نداره، امامت که بالاتر از او هست دیگه. این اصل مطلب این بود، ولی گفته شده که برای توضیح بیشتر نسبت به این مقدمه ثانیه، برای تأیید و تأکید بیشتر نسبت به این مقدمه ثانیه در کلام مرحوم خویی اومده که فرمودن که و همینطور در کلام مرحوم تبریزی که ما مناسب دیگر را، بعضی از مناسب دیگر که مناسب عادی دینی هست، در مورد اونها میبینیم که شارع یک خصوصیاتی را معتبر کرده که هر اون مجرد اینکه شخص حال تصدی اون منصب واجد شرط باشه اون را کافی نمیدونه. وقتی که مناسب دیگر اقتضای این معنا را بکنه که هر کسی که حین تصدی واجد شرط هست نتونه به اون مقام برسه، منصب امامته که امامت الهیه که حکم حالش واضح میشه. خب این قرینه اول. پس این که مرحوم آخوند در فرموده در اینجا ما قرینه داریم در مورد آیه شریفه، قرینه داریم که مقصود که نحوه اخذ ظالم در این آیه شریف لا ینال و اهل ظالمین، نحوه اخذ از قبیل ثانی هست نه از قبیل ثالث که یدور الحکم مدار اتصافه به عنوان، نه تلبس به مبدأ فی زمان ما کافیه برای این قرینه است که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. در کلام مرحوم آخوند اومده و مناقشه در اون نیست، چون مبتنی بر دو تا مقدمه است، هر دو مقدمه‌اش هم واضح است. این یک تقریب، یعنی یک قرین، برای اینکه ما با اتکای به قرینه میگوییم نحوه عقل در آیه اینه. تقریب دیگه ای که برای استفاده این معنا از آیه شریف وجود داره که این تقریب بله معروف در کلمات هم هست، از قبل هم معروف بوده، بعضی از بله عامه مثلا این را مطرح کردن و مثلا به عنوان چیز خواستن جواب بدن، ولی الان در آثار متأخر این تقریبی است که در تفسیر المیزان در جلد یک ذیل همین آیه شریفه دیگه اومده، ایشون فرموده که قد سئل بعض اساتیذنا رحمه الله عن تقریب دلالت آیه شریفه بر عصمت امام و اینکه اون خلفای جور چطور نمیتوانند متصدی مقام خلافت بشن، اون بعض اساتید ما اینجور تقریب کرده که الناس ان الناس به حسب القسمت العقلیه علی اربعه اقساب، چهار قسمن. قسم اول من کان ظالمن فی جمیع عمره، قسم دوم من لم یکن ظالمن فی جمیع عمره، در یعنی در هیچ قطعی از قطعات زمانش ظالم نبوده. قسم سوم من هو ظالمن فی اول عمرهی دون آخرهی. قسم چهارم من هو بالعکس آخر عمر حین تصدی، او میخواست او ظالم است ولی قبلا ظالم نبوده، حین تصدی ظالم باشه. خب این چهار قسم افراد تصویر میشن. خب حضرت ابراهیم که درخواست امامت برای ذریه کرده، در میان این چهار قسم ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام اجل و شأنن هست از این که بخواهد درخواست امامت برای قسم ثانی بکنه، که برای قسم اول بکنه که منکان ظالمن فی جمیع عمره، قسم رابع بکنه که منکان حین تصدی ظالم باشه. این که معلومه که این دوتا که نیست، پس این دوتا که خارج شد. اصلا در مورد سؤال حضرت ابراهیم از نیل ذریه به امامت این دوتا قسم خارج شدن، دوتا قسم دیگه باقی میمونن. اون دوتا قسم اینه که من لم یتلبس به ظلم فی بر فی شیء من الازمنه، یکی اینه که نه قبلا ظالم نبوده، قبلا ظالم بوده ولی حین تصدی عادل شده. و ابراهیم علیه السلام اجل و شأنن من ان یسأل الامامه للقسم الاول و الرابع من ذریته، این معنا نداره. فبقیه قسمان، پس حضرت ابراهیم یه درخواستی کرده با این عبارت و من ذریتی، یه درخواستی کرده، خداوند متعال در جواب درخواست ابراهیم قید زده به درخواست او، فرموده که لا ینالو اهل ظالمی، یعنی همه اون چرا که تو درخواست کردی اجابت نمیشه، این طلب تو درخواست تو مقیده. خب دو قسم که باقی مونده، مورد درخواست اگه دو قسم باشه، حضرت ابراهیم این دو قسم را درخواست کرده و خداوند متعال یکی از این دو قسم را خارج کرده، قسم دیگه باقی مونده. اون قسمی که خارج کرده، اون قسمی که خارج کرده، طبعا متعین می شود در کسی که ظالمن فی برهت فی اول عمره فی برهت من الزمان و ثم صار عادلا حین تصدی، حین قصد تصدی نسبت به منصب. فبقی قسمان وقد نفع الله احدهما، وقد نفع الله احدهما و هو الذی یکون ظالما فی اول عمره دون آخره. فبقی الاخر، بقی الاخر و هو الذی یکون غیر ظالما فی جمیع امره، اون قسمی که باقی مونده لا تنال اهل ظالمی، فرموده به اون ظالم نمیرسه. در این درخواست دو قسم داشت دیگه، این امامت به اون ظالم نمیرسه، به ظالمی که تو در دو قسمی که تو گفتی درخواست کردی، به اون قسم ظالمش نمیرسه، به اون دیگری میرسه. اونی که نمیرسه در دوران بین این دو، معلومه که اونی که خارج شده است، منکان ظالمن فی اول عمره ولی و اونی که باقی میماند من لم یتلبس به ظلم فی برهت من الزمان فی شیء من الازمنه. این بیانی است که در تفسیر المیزان اومده که بعض اساتید ما این تعبیر را دارند و این در کلمات مرحوم آقای حکیم در حقایق هم از این تقریب استفاده شده. ایشون فرموده که ما این قرینه‌ای که مرحوم آخوند فرموده این را قبول نداریم. اولا در اثبات ثانی در این که اخذ ظلم در این آیه شریفه علی نحو ثانی هست، اولا اینه که اینجور استدلال بشه. دعوا ظهور صدر الآیه فیه و قول تعالی اذ ابتلا ابراهیم بکلمات، این آیه رو خونده اینجور از این آیه اینجور استفاده میشه که اذ من الممتنه سؤال ابراهیم الامامه به ذریتی حال تلبس هم به ظلم. معنا نداره که حضرت ابراهیم درخواست امامت بکنه برای ذریه‌ای که حین تصدی ظالمن. دو قسط داره ولی اینو بیان نکرد نفرموده، ولی هر دو قسط رو، اون کسی که حین تصدی ظالمه و اون کسی که از تمام عمر ظالمه، اینا نسبت به اینا که معنا نداره که حضرت ابراهیم درخواست امامت برای این بکنه. پس این خارجه، این خارجه از مورد سؤاله. بله سؤال لهم، بله المسئول لهم الامامه من اداهم. اونی که حضرت ابراهیم سؤال کرده امامت را برای اینها، غیر کسانی هستند که حین تصدی ظالمن، یعنی اون دو قسم خارجه. غیر اینها بله دو قسم دیگه باقی میمونن، سواء لم یتلبس اصلا او تلبس فی وقت ون قضا انها، میشه همون قسم دوم و سومی که در همون تفسیر المیزان بوده. پس اونی که حضرت ابراهیم سوال کرده اینه. و وقتی حضرت ابراهیم دو قسم را سوال کرده، آیه شریفه هم خداوند متعال هم که در جواب حضرت ابراهیم بله فرمودن لا ینال و عهد الظالمین هینه ازن یکون قوله تعالی لا ینال اخراجن للقسم ثانی، این جواب خداوند متعال تقیید به درخواست به اطلاق کلام حضرت ابراهیم، فرمودن که یه قسمش را قبول میکنیم، یه قسمش اجابت بشه، قسم دیگه اجابت نمیشه. اینم در یعنی اون چیزی که در مروای حکیم در حقایق فرمودن اینه. و این مطلب هم این قرینه ثانیه هم قرینیت دارن برای اثبات این مطلب. و اشکالی که بعض الاعلام رحم الله در محکم نسبت به این بیان کردن، این اشکال واردی نیست. ایشون فرمودن بعد از اینکه این وجه را از بله سیدنا اعظم رحمه الله تعبیر ایشون این بود که این در توجیه وجه ثانی نحوه ثانی عقص به نحوه ثانی اینجور فرمودن اشکال کردن، بله دو تا اشکال کردن. اشکال اول اینه که گفتن که اصلا این آیه شریفه اصلا دلالت نداره که حضرت ابراهیم درخواستی از خداوند متعال کرده باشه، ولو تعبیر و من ذریتی هست، ولی من ذریتی ممکنه استفهام حضرت ابراهیم باشه، استفهامه، یعنی آیا از ذریه من هم مثلا میرسه به امامت، به ذریه من هم میرسه یا نمیرسه. اصلا معلوم نیست که درخواست و طلب باشه. تعبیر محکم اینه که معدم ظهور صدر الآیه ولر روایات فی سؤال ابراهیم و طلبه للامامه بل استفهام او عنها، معلوم نیست که اصلا سؤال باشه. ممکنه اصلا حضرت ابراهیم خواست بپرسه، کشف بشه برای او که یا این امامت مختص خودش هست یا در ذریه‌اش قرار میگیره. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که اگر هم سوال باشه، حضرت ابراهیم که به نحو مطلق نگفت همه ذریه مرا امام قرار بده، گفته و من ذریتی، یعنی در ذریه من امام قرار بده. اگر هم طلب بکنیم و حمله بر طلب بشه، گفته میشه بله این اونی که مورد طلب حضرت ابراهیم بود استیاب ذریه حضرت ابراهیم بل امامه نبود تا مرحوم آقای حکیم در حقایق بفرماید که لا یمکن عموم داشته باشه، لا یمکن که درخواست حضرت ابراهیم به متلبس به ظلم هم برسه. این اصلا مورد طلب نبود، لیمنع عمومه للمتلبس به ظلم، بلکه اونی که طلب کرده حضرت ابراهیم جعلها یعنی مطلوب حضرت ابراهیم، جعل امامت فیهم فی الجمله در ذریه قرار داده بشه. خود تعبیر و من ذریتی هم من تبعیضی هم قرینه بر همین هست، ولو در عبارتشون نیومده، ولی بالاخره مطلوب حضرت که جعل همه ذریه امام که نبود، که معنام نداره. بعدم با اون من هم سازگاری نداره، بلی جعلها فیهم فی الجمله من دون نظر لشرایط المستحق لها، و این که اون کسی که به این منصب میرسه چه شخصی باشه، که حضرت ابراهیم در طلبش در درخواستش که ناظر به اینها نبود. این که خداوند متعال در فرمودن در جواب حضرت ابراهیم که لا ینال و عهد الظالمین، این بیان ابتدایی از خداوند متعال در شرایط مستحق امامته، نه این که درخواستی کرده باشه حضرت ابراهیم برای همه ذریه یا برای ذریه به نحو مطلق تا این قول خداوند متعال تغییر او باشه. نه، این بیان ابتدایی، بیان مستحق ابتداعا منه تعالی، فلا مانع من حملهی علی المتلبس فعلا به ظلم. و وقتی بیان ابتدایی بود لا ینال و اهل ظالمین، متفاهم او از این ممکنه این باشه که هر کسی که ظالم هست، کین کونهی ظالمان، حال کونهی ظالمان، او نمیتونه متصدی امامت بشه. میشه همون حرفی که یعنی ممکنه این معنا اراده بشه از راه تقریبی که مرحوم آقای حکیم در حقایق دارن. این تقریب دوم، نمیشه اثبات کرد که اخذ عنوان ظالم در آیه شریفه علی نحو ثانی هست دون از ثالث. این اشکالی است که در محکم اومده، ولی به نظر میرسه که این اشکال جا نداره و جواب این اشکال واضح هست در هر دو قسمتش، هم در قسمت اول که فرمودن که اصلا آیه دلالت در صدر آیه اصلا طلبی در کار نیست، بلکه استفهام هست. حضرت ابراهیم فقط سوال کرده که آیا به ذریه هم میرسه یا نمیرسه. نسبت به این جواب این حرف اینه که اصلا علاوه بر این که خود آیه فی حد نفسهی ظهور در این داره، در روایات هم همین اومده بود دیگه، این که در اون روایتی که در کتب عامه هم نقش شده که رسول الله فرموده بودن که انا دعوت ابراهیم، در همون روایات توضیح داده شده که در روایات دیگه هم توضیح داده شده که وقتی که بله خداوند متعال فرموده بودن که ما شما را به عنوان امام قرار دادیم، حضرت سروراً بها، یا بعضی در تعبیرها بود که استخف و مثلا امامتی که برای خودش قرار دادن، این سرور و اینها باعث شده که حضرت بله درخواست بکنه که برای ذریه من هم قرار داده بشه. این که بله رسول الله فرموده بودن که من و علی علیه السلام اینا ما اجابت دعوت ابینا ابراهیم هستیم، ولی این نشون میده که این عبارت به منظورتی در مقام طلب امامت لذریه بیان شده، نه فقط استفهام. این جواب اول. جواب دوم که حالا اگر استفهام هم نباشه، اگر طلب هم نباشه، استفهام هم باشه باز فرق نداره، بالاخره استفهام هم باشه، حضرت ابراهیم میخواد سوال بکنه که آیا ذریهش امامت میپذیرن، نائل به امامت میشوند یا نه، نسبت به اون افراد متلبس به ظلم حالت تصدی که معنا نداره که این جزء استفهام حضرت ابراهیم باشه. پس مورد استفهام ولو عبارت و من ذریتی به عنوان استفهام هم باشه، ولی علایاله از چه چیزی حضرت ابراهیم سوال میکنه؟ آیا سوال میکنه از نیل همه ذریهش هر چهار قسم، اون قسم اول و دوم هم داخل استفهام حضرت ابراهیم هست یا نیست؟ معلومه که معنا نداره که حضرت ابراهیم از او هم بخواد سوال بکنه، اجل و شأنن هست از اینکه سوال بکنه آیا امامت به ذریه من که متلبس به ظلم حالت تصدی هستن بخواد برسه. پس اشکال اول که وارد نیست. یک کلمه فتعملی هم در عبارت ایشونه، شایدم اشاره به این باشه که خیلی متأکد در اشکال اول نبودن، بعد از اینکه استفهامن رو گفتن یا فتعملی هم گذاشتن در خود اون اشکال. اما اشکال دوم این بود که حضرت ابراهیم اگر قبول بکنیم که طلب در مقام طلب دعا در حقیقت کردن، درخواست کردن از خداوند متعال که امامت را برای ذریه‌اش قرار بدن، امامت را برای ذریه‌اش قرار بدن، اشکال این بود که درخواست حضرت ابراهیم این که ناظر به شرایط مستحق للامامه که نیست. خب وقتی این درخواست ناظر به این نباشه، بله اون قول خداوند متعال که فرموده است لا ینال و عهد ظالمین، این بیان ابتدایی برای شرایط مستحق میشه. بله جواب نسبت به این اشکال اینه که بله حضرت ابراهیم در مقام دعا نفرموده که درخواست نکرده است امام استیعاب امامت را برای تمام ذریه به نحو استیعاب، این را درخواست نکرده. معلومه خود عبارت و من ذریتی همین را دلالت داره که در ذریه من امامت قرار داده بشه، ولی این که در ذریه او، در ذریه بعضی از ذریه امام بشوند، بعضی از ذریه امام بشوند، چون درخواست امامت برای بعضی از ذریه کرده، کلام ایشون در این درخواست مطلق بود و شامل می شد من کان متلبسن به ظلم قبل از تصدی و الان لا یکین تصدی لا یکون متلبسن، بله و اون قسمتی را که در هیچ زمان متلبس نبود، چون اطلاق در دعای او اطلاق بود، این قول خداوند متعال تقیید اون اطلاقه. بالاخره درست درخواست کرده همه را نسبت به تمام ذریه تک تک درخواست امامت نکرده، برای بعض درخواست امامت کرده، ولی نسبت به اون بعضی که درخواست امامت کرده از این حیث که قبل از تصدی ظالم باشن یا ظالم نباشن، از این حیث اطلاق داشت. چون از این حیث اطلاق داشت، دو قسم به حسب تقریبی که گفته شده، دو قسم ثانی و ثالث را شامل می شد، مورد دعا و درخواست دو قسم بود. بعد از اینکه این درخواست او اطلاق داشت، قول خداوند متعال که بعد از چنین درخواستی بیان بشه، این میشه تقیید اون اطلاق دیگه، نمیشه بیان ابتدایی برای این. یه درخواستی کرده که فی حد نفسی اطلاق داشت، هر دو قسم را شامل میشد، خداوند متعال با این بیان فرموده که درخواست تو به نحو مطلق تمام ما اردت ما طلبت اجابت نمیشه، اجابت دعوت شما مال قسم خاصی هست. این هم قرینه بعد دوم. این قرینه سومی که بله وقتم گذشته. صلی الله علیه و محمد.